صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بیقاب بی نقاب عنوان برنامه بعدی است. بشنوید.
بیقاب بی نقاب
جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه به درخواست‌های پی در پی مجامع بین‌المللی برای برخورد قاطع با رژیم کودک‌کش صهیونیستی و درخواست تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل منجر شده، اما آمریکا هر بار با حق وتو از تحقق این امر جلوگیری کرده است.
مهدی شکیبایی تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
ببینید در خصوص این که چرا مجامع بین المللی، حالا شامل کشورهای غربی و شرقی میشه در واقع و همینطور سازمانهای بین المللی، این که چرا اینها سکوت کردن در قبال جنایاتی که رژیم داره مرتکب میشه، حالا چه در فلسطین چه در لبنان چه علیه در واقع مردم یمن در سوریه. خب متاسفانه از سال، یعنی از پس از پایان جهانی دوم، شکل‌گیری نظمی بودیم در دنیا که قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم اون رو شکل دادن و در واقع به سایر کشورهای دنیا تحمیلش کردن و این نظم در واقع کاملا در، میشه گفت، در همراهی با منافع جهانی این قدرت‌های پیروز بوده. این قدرت‌های پیروز هم شامل کشورهای مثل امریکا، مثل شوروی، مثل چین، فرانسه و انگلیس بوده و اساساً هر سازمانی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل می‌گیره، از جمله سازمان ملل متحد و بازوی اجرایی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع از همین طراحی نظم جهانی جدیدی هست که این کشورهای پیروز پس از جنگ جهانی دوم در واقع تدارکش می‌بینند. طبیعی هست که سازمان‌هایی که در چارچوب این طراحی شکل می‌گیرن، حالا چه سازمان‌های حقوق بشری، چه سازمان‌های رسانه‌ای و حالا سازمان‌های فرهنگی مثل یونسکو و مواردی از این دست، وقتی که حاصل و نتیجه در واقع یک همچین طراحی باشه، طبیعی هست که باید این سازمان‌ها در چارچوب منافع این کشورها حرکت بکنه، از جمله همون حق وتوی که در سوالتون هم بوده، یعنی اون حق وتو که معروف شده الان به حق گردن کلفتی، یعنی هر کسی مشکلی، هر کدوم از این پنج کشور به مشکلی برخوردن و قراره که مورد محکومیت واقع بشن، خب این حق رو بهشون داده اون سازمان ملل، اون نظم جهانی که بتونن اون محکومیت رو وتو بکنن. خدمتتون عرض کنم در اینجا هم، خب با توجه به این که خود رژیم صهیونیستی هم 3-4 سال پس از جنگ جهانی دوم در سرزمین فلسطین جعل میشه به توسط کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم، در واقع در یک توانی آشکار این رژیم ایجاد میشه و فلسطین رو اشغال میکنن، همه در واقع فلسفه وجودی این رژیم یا این فلسفه تأسیسی این رژیم هم در چارچوب منافع قدرت‌های پیروز به ویژه قدرت‌های غربی میشه و اونها از رژیم صهیونیستی به عنوان یک پایگاه در منطقه خاورمیانه استفاده میکنن از همون سال تا به امروز. یعنی یک جایپایی بعد از اینکه کشورهای منطقه به یک استقلالی میرسن، به دنبال جاپا بودن. اون جاپا بهترینش همین ایجاد رژیم صهیونیستی در قلب سرزمین فلسطین و بهتر بگیم در قلب جهان اسلام صورت میگیره و بنای این رژیم هم این بوده از تأسیسش که بتونه منافع قدرت‌های مثل امریکا و حالا اروپا رو در واقع تأمین بکنه. طبیعی هست که اگر دنیا هم علیه این رژیم وارد کارزار بشه، طبیعیه که میشه مخالف منافع امریکا و اروپا و اونا از این حد استفاده میکنن، کما اینکه الان هم همینطوره. وقتی که کشورهای منطقه در واقع خشم خودشون رو اعلام میکنن از رژیم، طبیعی هست که متحدان این رژیم یعنی امریکا و اروپا بیان و ازش حمایت بکنن. ما نمیتونیم در واقع با توجه به اون ساختار از رژیم، از کشورهای مثل امریکا و اروپا انتظار داشته باشیم که مثلا در سازمان ملل یا در سازمان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی دیگه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم با توجه به اون ساختار بیان و رژیم رو محکوم بکنن.
اسرائیل بارها قطعنامه‌ها و معاهدات سازمان ملل از جمله کنوانسیون نسل‌کشی را در طول جنگ علیه مردم مظلوم غزه نقض کرده و در این مسیر از حمایت‌های وقیحانی آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار بوده است.
دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
نهادهای بین‌المللی و این ارزش‌گذاری‌های حقوقی بین‌المللی علی‌رغم همه پالس‌های مثبتی که به جامعه بشری می‌دهد و برداشت‌های نیکی که از اون به عمل برمیاد، اما متاسفانه حداقل در طول سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیانگر این بوده که این نهادها و این شعارها و این شاید بگم قوانین حقوقی نهادهای بین‌المللی همواره دستاویزی بوده برای سردمداران نظام کاپیتالیستی علیه کشورهای مستقل و علیه کشورهایی که نمیخواهند در اون نظم دنیای با نظم تک‌قطبی آمریکایی زندگی بکنند و به اون هژمونی آمریکایی انتقاد دارن. خب یکی از شاید بگم سرلوحه‌های نگاه‌ها و این شعارهای خوبی که از اون استفاده‌های نامطلوبی می‌شود همین بحث حمایت از حقوق بشر هست. ما در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که آمریکایی‌ها خودشون رو به عنوان هژمون در دنیا معرفی کردن و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نظام تک قطبی ما در دنیا داریم زندگی میکنیم، نهادها و این شعارها به ابزارهایی برای اعمال قدرت ابرقدرت‌های دنیا و نظام استکبار جهانی علیه کشورهای مستقل. نمونه بارز و مصداق بارز عینی نقض شعاری مثل دفاع از حقوق بشر همین مسئله چشم‌پوشی کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از جنایت‌ها و کشتار وحشیانه مردم فلسطین، مردم لبنان یا جنایت‌هایی که برخی از حکام سرسپرده عربی علیه کشورهایی چون مردم یمن، کشور یمن دارن و در سوریه هم دیدیم که چه جنایت‌هایی رو کشورهای عربی و غربی مرتکب شدن تا نظام قانونی سوریه رو بیان از هم بپاشن. حالا ما وقتی این سوال پرسیده می شود که چرا اسرائیل علارغم وجود این طرح‌ها، علارغم وجود این شعارها و این نهادها و سازمان‌ها هیچ کس جلودار این وحشیگری نیست، برمی گردیم به همون پاسخ اول که این نهادها کاملا ابزاری در اختیار کشورهای غربی هستند و اینها دارن استفاده های ابزاری می کنند از این نهادهای بین المللی و برای رسیدن به اهداف خودشون. رژیم کودک کش صهیونیستی اتفاقا با پنهان شدن پشت این شعارهای شاید بگم رنگین آمریکایی ها و اروپایی ها و البته با یک پیوست رسانه‌ای بسیار بسیار قوی در دنیا داره تلاش میکنه که خودش رو یک کشور مدافع نشان بدهد در مقابل تهاجم فلسطینی ها و مردم منطقه، در صورتی که این یک غده سرطانی است، یک غده بدخیمی است که از بیرون و از سوی کشورهای غربی بر این منطقه مسلمان و این منطقه با قدمت و کهن تحمیل شده است و مردم این منطقه در حال دفاع از جان خودشون، مال خودشون، ناموس خودشون و سرزمینشون هستند.
مواضع مجامع بین المللی و عدم واکنش مؤثر آنها در قبال جنایات نتانیاهو قابل لاپوشانی نیست. باید اقدامات عملی و چشمگیری از سوی سران سازمان ملل و مجامع بین المللی انجام می شد که متاسفانه صورت نگرفته است.
حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا.
موضوع حقوق بشر که عنوان یک ابزار فشار در اختیار قدرت‌های استکباری قرار گرفته، صرفاً برای یک سلسله اقداماتی است که برخی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا برای فشار بر کشورهای مستقل جهان از آن استفاده می‌کنند. با توجه به رخدادهای چند دهه گذشته بعد از جنگ دوم جهانی و شکلگیری رژیم صهیونیستی در سال 1948، موضوع حقوق بشر به عنوان یک پدیده مهم جهانی در حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده و هست، ولی متاسفانه نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر یک نگاه دوگانه به این پدیده مهم جهانی دارند. در جایی که حقوق بشر در خدمت اهداف قدرت‌های استکباری قرار بگیرد، طبیعتاً مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در زمانی که رژیم صهیونیستی و همپیمانان آمریکا و اروپا در جهان حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و دست به کشتار جمعی و نسل‌کشی می‌زنند، هیچگاه موضوع حقوق بشر در دستور کار قدرت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و این یک نگاه کاملاً منافقانه و دوگانه نسبت به پدیده حقوق بشر هست. بنابراین موضوع حقوق بشر الان در جهان به عنوان یک موضوع و ابزار فشار بر کشورهایی هستند که در واقع علارغم کشتاری که در غزه و در جنوب لبنان داشته، هیچگاه از سوی نهادهای بین المللی مخصوصا شورای حقوق بشر و همچنین شورای امنیت سازمان ملل محکوم نشده و هیچ گونه واکنشی هم از سوی این نهادها صورت نمیگیرد و این نشان میدهد که مسئله حقوق بشر در واقع یک مسئله حاشیه است و تنها برای فشار بر کشورهای مستقل جهان از آن استفاده میشود.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات رئاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحریفگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بودند. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
آغازگر امیده، فرصتی تازه برای شروع دوباره و ساختن بهترین هاست. امروزتون سرشار از آرامش، موفقیت و لبخند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می‌کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
3414 مربع.
پویش ایران همده.
روزی روشن و پر از برکت براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت میکنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود میلرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و آزاده با احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند دست آزمون ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی. دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید. نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
حاضرة والتحدى خيبر بالفجر أبابيل.